انقلاب مردم ایران.
اینجا هم پیاچنزای ایتالیا. اینجا بروکسل، پایتخت بلژیک. شعار علیه جمهوری اسلامی روبروی ساختمان وزارت خارجه. در مانستر و کاسل، دو شهر آلمان هم ایرانی‌ها در حمایت از اعتراضات سراسری تجمع برگزار کردند. همزمان در ایران محاکمه معترضان بازداشت شده هم ادامه دارد. روز شنبه سوم دی ماه دیوان عالی کشور علی‌رغم کارزارهای جهانی برای توقف اعدام معترضان حکم اعدام محمد قبادلو را تأیید کرد. معترض 22 ساله‌ای که به اتهام فساد فی‌الارض، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی به اعدام محکوم شده. حکمی که سازمان عفو بین الملل در مورد آن ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین الملل خواسته تا از هر ابزاری برای تحت فشار قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف این حکم استفاده کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب بررسی میکنیم صد روزگی اعتراضات سراسری در ایران رو با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، صد روز از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران گذشت. فراز و نشیب بسیار بود و البته شیوه های اعتراضی هم گوناگون. این صد روز اعتراض چه ویژگی هایی داشت و دستاوردهای معترضین چه بود؟
بله، در آستانه صد روز شدن جنبش انقلابی 1401 ما میتونیم دستاوردهای متعددی رو مشاهده بکنیم. اولینش خب طولانی ترین تنش اعتراضی مستمر هستش که بزرگترین بحران سیاسی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. غلط نیست اگر بگوییم که اولین حرکت اعتراضی در ایران بعد از انقلاب که امکان تغییر حکومت رو از حالت انتزاعی از یک آینده دور به یک واقعیت ملموس محتمل نزدیک تبدیل کرد. در نظر من این بزرگتری دستاوردش هست. یعنی نه اینکه لزوماً بخواد به انقلاب یا به فروپاشی سریع جمهوری اسلامی منجر بشه، اما انقلاب ساز بود. اینکه انقلاب شدنی است، این رو در یک نگاه عینی محتمل نشون داد. این خیلی اهمیت داره. دستاورد دوم به نظر من تقویت همبستگی ملی بود. یعنی ما شاهد این هستیم که در این حرکت اعتراضی، در این جنبش، همه اقشار مردم ایران هستند. از تمامی جغرافیای ایران، همه اتنیک‌های ایران فعالانه در اون حضور دارن، بدون اینکه کسی نقش فرادست یا فرودست داشته باشه. باز از طبقات مختلف اجتماعی هستند. درسته نیروهای فعال در خیابان بیشتر نسل جوان هستند، ولی حمایت نسل‌های قبل از خودشون رو هم دارن. باز جغرافیای داخل و خارج از مرزهای ایران اثرگذار نبوده. ما می‌بینیم دست در دست همدیگه ایرانیان برون مرزی همراهی میکنن و حمایت میکنن ایرانیان داخل کشور رو. و از این لحاظ هست که خب این خودش دوباره یک قدرتی رو داده به مردم ایران. و باز تقویت کنشگری و عاملیت، این که انسانها میتونن سرنوشت خودشون رو عوض بکنن، محکوم وضع موجود نیستن، در این حال نگاهشون با آینده است نه به گذشته های ایران. به دنبال یعنی یک نوع ایرانگرایی در شکل جدیدی رو مشاهدش هستیم. در این ایرانگرایی مردمان ایران از اقشار مختلف با حفظ تنوع و کثرت هستش که اثرگذار و نقش‌آفرین هستند، از مفاهیم کهن و سنت‌های کهن ایرانی استفاده می‌کنند، ولی خودشون با عاملیت، با نقش‌آفرینی، با اثرگذاری در چهارچوب مقتضیات زمانه اونها رو تغییر میدن و دگرگون.
و در مقابل آقای افشاری، حاکمیت چه کرد در این صد روز؟ آیا کوچکترین نشانه ای از شنیدن صدای مردم و معترضان دیده شد؟ و البته اینکه چقدر حاکمیت آسیب پذیر نشون داد در مقابل خشم عمومی و مطالبات بیپاسخ؟
اگر حاکمیت به طور مشخص نهاد ولایت فقیه بگیم، ما تغییری در رفتار اون ندیدیم، یعنی همون رفتار گذشته به معنای انکار معترضان، متهم کردن اونها به این که عامل خارجی هستن، یعنی این باز یک توطئه خارجی هست، به زعم اونها دولت‌های غربی در کنار اسرائیل و عربستان سعودی جمع شدن، اخیراً حتی ادعای مندرآوردی و مضحک این که 48 کشور خارجه و سازمان اطلاعاتی خارجی پشت این حرکت بودن، مسائل از این دست رو گفتن. اما به نظر من تفاوت رو ما در کجا دیدیم؟ تفاوت رو ما در جایی می‌بینیم که علارغم گذشته 100 روز نظام نتونسته در تراز خود، در مقایسه با تجارب گذشته، یک تجمع بزرگ از حامیان خودش برگزار بکنه. کاملا ناموفق در بسیج حامیان خودش ناتوان بوده. و ما داریم می‌بینیم اگرچه نظام باز از سرکوب، از خشونت ناموجه و منزجر کننده به شکل گسترده استفاده کرده، بیش از 500 نفر کشته شدن، میشه گفت قریب 1000 نفر یا یک بینایی یک چشمشون از دست دادن یا به هر حال یه آسیب جدی به بینایی اونها وارد شده. باز که ما بیش از 10000 نفر خب بازداشت شدن، حالا هزاران نفر حکم گرفتن، همه این مسائل هست، ولی ما در این حال داره میبینیم که نظام ظاهرا داره به حد نهایی سرکوب خودش نزدیک میشه، مصرف زیادی از قوه سرکوب خودش کرده، محدودیت‌هاش داره آشکار میشه و اینها همه نشانگر این هستش که نظام آینده نداره و همین وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه با توجه به چالش‌های گوناگونی که در کشور هست و آسیب‌پذیری‌های مختلفی که داره، احتمال فروپاشی و سقوطش بیشتر از گذشته شد.
آیه افشاری، این وضع موجود به نظرتون تا چه زمانی ادامه پذیر هست؟ تا کی میتونن که معترضان مطالباتی داشته باشن، نظام از اون ور بخوادش که معترضان رو سرکوب بکنه و هیچ گونه از مطالبات رو پاسخگو نباشه و حتی به روی خودش نیاره؟
پاسخ به این سوال راحت نیست که ما دقیقاً بگم چه زمانی و چه اتفاقی رخ میده. ما سه تا سناریوی عمده رو داریم. این که نظام بتونه علارغم همه مشکلاتی که داره باز با استفاده از اندوخته‌های قبلی خودش و این که اون سازماندهی سیاسی که لازم هست برای موفقیت این اعتراضات گسترده سراسری به وجود نیاد، بتونه باز فضا رو مدیریت بکنه دیگه تا اطلاع ثانه. سناریو دوم این هستش که کم کم این اعتراضات گسترده که ما دیدیم وارد اعتراضات فراگیرتر بشه، یعنی تجمعات میلیونی رخ بده. وقتی میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف ایران بیان به صحنه و محاصره مدنی بکنن حکومت رو، خب کار برای، یعنی ما عملا وارد انقلاب بشیم. اما سناریو سوم این هست که همین وضعیت باقی بمونه، یعنی نه نظام بتونه به شکل کامل سرکوب بکنه، متوقف بکنه، و نه مخالفین و منتقدان بتونن از وضعیت جنبش انقلابی به انقلاب ارتقا پیدا بکنن و قفل بشه وضعیت. و خب اونم میتونه سالیان سال این وضعیت ادامه داشته باشه. ولی من فکر میکنم الان چالش بزرگتر جمهوری اسلامی ورای عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقتصاد هست که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه و کاملا دیگه شریان‌های اقتصادی جامعه از هم گسیخته شده. و شاید اونجا هستش که ما شاهد این باشیم که اتفاقات بزرگتری در اون حوزه در ماه‌های آینده رخ بده.
و آیا کوتاه‌های افشاری چشم‌اندازی وجود داره؟ چون نظام رو این حساب کرده بود که با توافق هسته‌ای و احیای برجام مشکلات اقتصادی در داخل رو بتونه تا اندازه‌ای پوشش بده و جوابگو باشه. با وضعیتی که الان جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی داره، آیا میتونه که این امید رو همچنان زنده نگه داره؟
به نظر من در کوتاه مدت که خیر، یعنی من فکر میکنم کشور غربی الان همه منتظر هستن که فرجام این رویاروی سیاسی جدید در ایران چه خواهد شد و به سهم خودشون فشار رو بیشتر میکنن. با تاثیرات اون رو در افزایش بهای دلار میبینیم، در خروج بیشتر سرمایه کشور میبینیم. من در کوتاه مدت چنین شانسی رو نمیدم. این موضوع اگر باشه میره برای چه بسا تابستون سال 2023، ولی پیشرفتش این است که حکومت بتونه فائق بشه به طور کامل بر اعتراضات کنونی. در اون صورت این امکان محتمل هست که باز من احتمال زیادی براش نمیدم.
سپاسگزارم از شما علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی، از همراهیتون. روز گذشته در حالی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرده بود فرجام خواهی محمد قبادلو و سامان سیدی از متهمان اعتراضات اخیر پذیرفته شده، اما به فاصله چند ساعت دیوان عالی کشور اعلام کرد که حکم اعدام محمد قبادلو تایید شده است. گفتگو میکنیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری از هلند. آقای احمدی نیاز، شاید در ظاهر فقط یک اصلاحیه خبر باشه، اما جان یک انسان در میان هست. چه هست از دید شما ماجرای محمد قبادلو که به اعدام محکوم شد؟ چه گذشت در پشت پرده خبر فرجام خواهی که به ناگاه تغییر کرد؟
نه تنها برای محمد قبادلو، بلکه برای تمام بازداشت شدگان و محکومین جنبش زن زندگی آزادی در دادسرا و دادگاه‌های انقلاب و حتی دیوان عالی کشور هرگز یک روند دادرسی عادلانه شکل نگرفت. دادرسی برای این پرونده ها همواره مبتنی بر نظر و اهداف نهادهای امنیتی بوده. قضات این دادگاه ها و حتی دیوان عالی کشور وابسته به نهادهای امنیتی بودند، فاقد استقلال بودند. بنابراین روند دادرسی در این پرونده هم هرگز منطبق با ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی نبوده است. بنابراین وقتی که فرد بیگناه هست، هیچ مرتکب هیچ گناهی نشده، در دادسرا و دادگاه بدوی تحت شکنجه و بدرفتاری محکومیت پیدا کرده و علارغم این که اعاده دادرسی نموده و فرجام خواهی کرده، اما میبینیم که قضات دیوان عالی کشور بدون توجه به تمام این ضوابط روند رسیدگی رو یا عیناً تایید و حتی اگر نقضم بکنن به علت این که فاقد استقلال هستن بلافاصله عیناً تایید میشه. به این نشون میده که دستگاه قضایی در ایران چقدر دچار فروپاشی و نابودی شده است.
آقای احمدی نیاز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ضمن حمایت از اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اعدام دو تن از معترضان از این قوه خواسته با قاطعیتی به مراتب بیشتر به اعدام عبرت آموز دیگر معترضانی که این بیانیه اونها رو محاربین و مفسدین یاغی خونده اقدام کنه. بین روحانیون اختلاف شدیدی صورت گرفته، پیش اومده در ایران در قبال صدور احکام سنگین و اعدام. برخی به شدت محکوم میکنن و در مقابل برخی هم منتقدین رو حوزویان ورشکسته سیاسی خطاب میکنن. آیا فقه و شرع مستمسک سیاست و سیاست ورزی شده؟
متاسفانه شرع در حال حاضر اون قسمت شرعی و ایدئولوژیک رژیم که بیشتر در اختیار جامعه روحانیت مبارز هست، همواره خواهان اجرای محاربه و احکام ناعادلانه هست. در نظر داشته باشیم علمای واقعی اسلام، فقها، مراجع واقعی تقلید و تمام حقوقدانان اسلامی، همه اینها متفق القول اعلام می کنند در حال حاضر هیچ کدام از احکام محاربه و افساد فلعرض نباید اجرا بشه و تمسک به این احکام خلاف تمام ضوابط شرعی و قانونی هست. حتی صدای بعضی از حقوقدانان اسلامی در دانشگاه تهران هم در اومد، برای اینکه هیچ کدام از اون ضوابط شرعی در یا ضوابط شرعی محاربه در این پرونده ها لحاظ و جاری نشده است. مواد 121 و 120 از قانون مجازات اسلامی و حتی قاعده درع یا ایجاد شبهه در این نوع احکام هم نشون میده که در حال حاضر زمان اجرای این احکام نیست. اما چون جامعه روحانیت مبارز بخش ایدئولوژیک حکومت رژیم جمهوری اسلامی هست و اینها خواستار تداوم سرکوب ها برای حفظ بقای رژیم هستند، تن به هر امر خلاف شرع و قانون می‌دهند. یعنی برداشت اینها از شرع به نفع رژیم و در چارچوب منافع رژیم هست، نه بر اساس منافع اسلام یا حقوق ملت. بنابراین آنچه که جامعه روحانیت مبارز یا مراجعی که وابسته به رژیم هستن یا به اصطلاح بینها مراجع حکومتی ازشون یاد میکنن، اینها همواره خلاف تمام ضوابط شرعی و قانونی صحبت میکنن. این در حالی است که نه قانون، نه شرع، نه فقه هرگز بحث به حدود و محاربه یا افساد فلعرض رو مطرح نمیکنه و هرگز شرایط موجود چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مکانی برای اجرای محاربه مناسب نیست. همه حقوقدانان هم متفق القول بر این امر هستند. اما چون که حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اعدام، زور، سرکوب و فشارهای خلاف قانون هست، متاسفانه نهادهای ایدئولوژیک آن هم مثل جامعه روحانیت مبارز در این چارچوب این نفرت پراکنی ها را مطرح می کند.
و آقای احمد نیاز، جدای از اخبار مرتبط با صدور و تایید احکامی که ممکنه به منجر به اعدام بشن، برخورد با کنشگران مدنی اجتماعی و حقوق بشری هم گسترده بوده. از جمله سعید مدنی، فعال سیاسی، نویسنده و پژوهشگر برجسته مسائل اجتماعی که به 9 سال زندان محکوم شده. مطالب و فعالیت‌های آقای مدنی عموماً در توصیف و تبیین وضع موجود جامعه ایران از جنبه‌های گوناگون در عرصه عمومی بوده. آیا این فعالیت ها و این حکمی که برای ایشون صادر شده با هم نسبتی دارند؟
یکی از مهمترین مبانی یک دادرسی عادلانه تناسب اتهام و صدور حکم است. در جنبش زن زندگی آزادی هیچ کدام، با سرز قاطع اعلام می کنم، هیچ کدام از احکام دادگاه های انقلاب و دادسراها منطبق با قانون نبوده. هرگز اصل تناسب در اونها لحاظ و رعایت نشده. رژیم جمهوری اسلامی فاقد تولرنس و بردباری در صدور احکام و پذیرش انتقاد از سوی مصلحان هست. حتی خیلی از مصلحان جامعه، از جامعه شناسان گرفته تا روانشناسان تا فقیهان، همواره اعلام کردند که جامعه در یک برزخ سقوط قرار گرفته است. جامعه دچار فروپاشی‌های دهشتناکی شده، گسست عمده ای بین حاکمیت و ملت ایجاد شده. اما شوربختانه گوش شنوایی در رژیم حاکمیتی ایران وجود نداره. هر نوع نقد و انتقاد را با سرکوب و احکام ناعادلانه داره پاسخ میده. فقط آقای مدنی نیست، بسیاری از هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فیلمسازان، ورزشکاران و تمام کسانی که به نوعی مصلح جامعه امروز ایران هستند و دلشون برای جامعه و ملت داره میسوزه و نگران آینده ایران و جامعه ایران هستند، این تذکرات رو دادن. اما افسوس فراوان که گوش شنوایی در رژیم سیاسی ایران برای پذیرفتن این انتقادات واقعی نیست. بله. حقیقت قضیه این است که جامعه در یک سراشیبی بسیار دهشتناک قرار گرفته، گسست وسیعی در بین جامعه ایجاد شده. بله. هیچ نوع اعتمادی از طرف ملت به حاکمیت وجود نداره. همگان شاهد این نوع مصیبت، فروپاشی و فلاکت هستند. اما شوربختانه حاکمیت فقط از ابزار سرکوب و صدور احکام ناعادلانه، احکام محاربه یا افساد فلعرض، شلاق و زندان فقط اطلاع داره و از این روش برای سرکوب داره استفاده میکنه. گوش شنوایی در این زمینه وجود نداره.
ممنونم از شما حسین احمد نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای از زندان اوین ضمن افشای جزئیاتی از آزار و اذیت و شکنجه زنان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری، تعرض جنسی به زنان معترض را ابزاری برای سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرد. گفتگو می‌کنیم با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان از هلند. خانم شجاعی، نرگس محمدی در این نامه به نقل از برخی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به روایت‌های تکان دهنده ای از شیوه‌های تعرض به زنان بازداشتی اشاره کرده. چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست در زندان‌های جمهوری اسلامی، به خصوص در مورد زنان و دختران، اون هم با این حجم بسیار گسترده زندانی در روزها و هفته‌ها و سه‌ماه اخیر؟
اون چه که در زندان‌ها داره میگذره در شهادتنامه نرگس محمدی که خودش الان در حال حاضر زندانی هست کاملا مشهوده و پیش از اون هم ما جسته و گریخته شنیده بودیم از طریق خانواده ها، از طریق دوستانی که آزاد شده بودن. ولی ارزش این شهادتنامه نرگس محمدی این هستش که یک گزارش مستند در صدومین روز اعتراضات، چون امروز درست صدومین روز اعتراضات و در واقع یک جور اگر که واقعا بخوایم بگیم عزای سده این اعتراضات رو با بیان این شهادتنامه یک جوری افشا میکنه توی بخش آزار جنسیتی، تجاوز جنسی که یک جور خشونت سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی، مشخصا در زندان ها به زنان، مشخصا در این سه ماه اخیر. ما همین هفته پیش بود که دختره که 14-15 ساله‌ای به نام معصومه قبلا به خاطر پارگی واژن بارها به بیمارستان رفته بوده و برای درمان بعد از اینکه از زندان آزاد شده بوده، ولی این درمان ها نه تنها منجر به درمان او نشد بلکه منجر به مرگ او شد. مرگ در اثر پارگی واژن در زندان در اثر تجاوزهای جنسی به او. بنابراین نامه نرگس به چند جهت مورد یعنی اهمیت داره. یکی مسئله اطلاع رسانیه، یکی شهادتنامه، یکی الان که کمیته حقیقتیاب تشکیل شده و ما نیاز به شهادت‌های مستند داریم، این یک سند برای اینکه به اعضای این کمیته حقیقتیاب بگه، ثابت کنه که چه چیزهایی داره در زندان میگذره. یکی همراهی و همدلی با افراد تجاوز دیده است که به هر حال برخیشون هنوز به خانواده هاشون نگفتن، برخی که به خانواده ها گفتن هنوز این رو به لحاظ اینکه این قضیه همیشه تابو بوده تو جامعه نگفتن، در میون نذاشتن، و همین در میون نذاشتن، همین در واقع حس تحقیری که هنگام تجاوز به اینها وارد میشه. چرا بعد از آزادی این همه جوان رو ما دیدیم که خودکشی کردن؟ 3-4 مورد بیشتر ما دیدیم، که البته این 3-4 موردی که ثبت شد، قطعا مواردی هستند که ثبت نشده. این خودکشی های 2 روز بعد از آزادی، 1 هفته بعد از آزادی به چه دلیله؟ به دلیل اینکه اون اتفاقی که تو زندان میفته که عمدتا تجاوز و تحقیر جنسیه، اینها در خودشون نمیتونن این رو تحمل بکنن و این یکی از دلایلی میتونه که خودکشی باشه. بنابراین این خشونت سیستماتیک، تجاوز جنسی همیشه وجود داشته، طی این 3 ماه بیشتر شده. تکرار میکنم، شنیده شده از طریق زندانیان آزاد شده، از طریق شبکه‌های اجتماعی، اما سند نرگس محمدی یک سند در واقع ثبت شده، مستند شده و به شهادت و باقی زندانیان میتونه یک سند مهم و معتبر برای کمیته حقیقتیاب باشه.
خانم شجاعی، نرگس محمدی در بخش دیگری از نامه‌ای که منتشر کرده، دادخواهی زندانیان از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس سازمان زندان‌های تهران و مسئول حقوق بشر قوه قضاییه رو بی‌تأثیر دونسته. پیشتر هم سازمان زندان‌ها روز 16 آذر بود اگر اشتباه نکنم، با انتشار اطلاعیه‌ای وقوع چنین مواردی رو تکذیب کرده بود. آیا به نظرتون این برخوردها، این تعرضات بخشی از برنامه نیروهای امنیتی برای فشار بر بازداشتی‌ها به خصوص زنان و دختران هست؟ یعنی این موارد متعدد دیگه اصلا به نظر نمی‌رسه که به صورت خودسرانه انجام گرفته باشن؟
به هیچ وجه. اون چه که توی زندان و تحت نظر وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اتفاق میفته که خودسرانه نیست. اگر هر کسی خودسرانه میتونه بره تو اون زندون رو در بیاد که اونجا دیگه زندون نمیشه اسمش. این اصلا دیگه خودسرانه نیست، این کاملا سیستماتیکه و در زندان اتفاق افتاده و زیر نظر زندانبان، ماموران زندان. و در واقع اعتراضی که زندانیان پیش از این به مقامات زندان میکنن، به مقامات قوه قضاییه میکنن، نشون از مدنیت، تمدن و مسالمت آمیز و خشونت پرهیز بودن اخلاقیات این جنبشه. یعنی هنوز داره فکر میکنه که حالا که تو زندان این سیستم وجود داره، پس مسئول او، مسئول جان او، مسئول حفظ تن او مقام زندانه. میره ابتدا با مقام زندان صحبت میکنه، وقتی جواب نمیگیره، وقتی جوابگو نیستن، وقتی رسماً دروغگویی میکنن، اون موقع نهادهای بین المللی هم بیکار نشستن. همین الان کمیته حقیقتیاب که قرار بود توی فوریه تشکیل بشن اعضایش، علارغم اینکه تعطیلات کریسمس و تعطیلات سال نوی اروپایی هاست که اروپایی ها اصولاً تو این دوره کار زیادی انجام نمیدن، اما برعکس این کار رو کردن. کمیته حقیقتیاب 3 نفر رو استخدام کرد، الان دارن کار میکنن. تو هلند الان پرونده تشکیل دادن که باید این رو به دادگاه کیفری، به دادگاه جنایی لاهه این رو بکشونن. تمام اینها نشون میده که مبارزات مردم در خیابون، تلاش های زندانیا در زندان، مبارزات مردم در خارج از کشور، تمام این، یعنی این 3 جغرافیا دست به دست هم داده برای اینکه علارغم تعطیلات جریان دادخواهی مظلومین این جنبش اگر در داخل کشور پاسخی نمیبینه، در نهادهای بین المللی دنبال بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. قیمت دلار در بازار آزاد ایران در روز شنبه سوم دی ماه همچنان بالای 40,000 تومان بود، آن هم در حالی که برخی منابع حتی از احتمال افزایش قیمت آن تا 50,000 تومان تا پایان سال جاری خبر میدهد. بهای دلار آمریکا در روز شنبه با ثبت رکوردی جدید به بالای 40,400 تومان هم رسید. این گزارش ها حاکی است که هر سکه معروف امامی هم روز شنبه 20,100,000 تومان معامله شده است. افشای اسنادی از مباحثات کمیته ملی بهداشت چین نشان می‌دهد برخلاف داده‌های رسمی که مدعی است روزانه چند هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند، تنها در روز سه‌شنبه هفته گذشته آزمایش ابتلای حدود 37 میلیون تن از مردم چین به کرونا مثبت بوده است. چین به طور رسمی آمار مبتلایان در روز سه‌شنبه را تنها حدود 3000 نفر و شمار مبتلایان در 10 روز اول دسامبر را فقط 62 هزار نفر عنوان کرده بود. اما بر اساس اسناد ارائه شده به کمیته ملی بهداشت چین که روز جمعه دوم دی ماه فاش شد، حدود 250 میلیون تن از مردم این کشور در 20 روز نخست از ماه دسامبر به کرونا مبتلا بودند. این شمار حدود 18% از جمعیت 1,400,000,000 نفری چین است. و طالبان در یک دستور تازه کار زنان در تمام سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش این مسئله را تلاش تأسف‌بار دیگری برای حذف زنان از فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان خوانده است. سه شنبه گذشته حکومت طالبان اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی زنان و دختران نمی‌توانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند. تصمیمی که با موج گسترده واکنش‌های اعتراضی در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است. در جریان بازنگری در آیین‌نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف شده تا پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس نسخه ای از آنها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند. طبق این آیین‌نامه رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبات مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت بفرستد تا در مهلت تعیین شده درباره‌اش اظهار نظر شود. گفتگو می‌کنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، تحلیلتون چه هست از این آیین‌نامه؟ روال کار تا کنون چگونه بوده و چنین چیزی آیا سابقه دار بوده؟
این آیین‌نامه در واقع میشه گفتش که ممکنه برای قانونی شدن روند گذشته تصویب شده باشه، وگرنه به لحاظ سابقه در واقع همین موضوع در عمل اتفاق می افتاده. از دهه 90 به بعد میشه گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام به اون فعالیت یا به تعبیر خودشون نظارت خودش رو بر روی مصوبات مجلس افزایش داده و از همون ابتدای دهه 90 هم طرح‌ها یا لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شد.
آقای مهرابی، آیا همه لوایح و طرح‌ها ارسال می‌شد یا اینکه برخی که حالا از اهمیت بیشتری برخوردار بودن یا حساسیت بیشتری روشون وجود داشت؟
بر اساس قاعده‌ای که بود، بنا بود که همه طرح‌ها و لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال بشن و بعد از تعیین هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اواسط دهه 90 در واقع انجام شد، این موضوع خیلی روند جدی‌تری پیدا کرد و در واقع همه طرح‌ها و لوایح ابتدا به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت و بعد از اون همزمان با ایراداتی که شورای نگهبان به طرح‌ها یا لوایح مجلس می‌گرفت، هیئت نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی به این طرح‌ها یا لوایح مصوب مجلس می‌گرفت و شورای نگهبان به نوعی مجلس رو موظف می‌کرد که اون ایرادات رو برطرف بکنه. حتی مواقعی بود که مثلا خود شورای نگهبان ایرادی به یک طرح و لایحه مصوب مجلس نداشت، ولی اون هیئت نظارت ایراد داشت و این باعث می‌شد که اون طرح یا لایحه عملا متوقف بمونه. از این جهت به هر حال موضوع جدیدی نیست. امکان داره که مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع الان شکل قانونی تری به اون اتفاقی که در گذشته می افتاده داده و سعی کرده که این روند رو تثبیت بکنه، به خصوص با تغییر مدیریتی که در مجمع رخ داده و در واقع دوره جدید مجمع شروع شده.
برخی رسانه ها آقای مهرابی در توصیف این مصوبه اینگونه نوشتن که مجمع تشخیص مصلحت نظام آقا بالا سر خانه ملت شد. چقدر با این تعبیر موافق هستید؟
این تعبیر هم شاید البته تعبیر جدید نیست، چون که آقای مطهری که در دوره نماینده مجلس یا نایب بعد از اون نایب رئیس مجلس بودن در مجلس دهم تعبیر شورای نگهبان دوم را به کار بردن و اعلام کردن که مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا به یک شورای نگهبان دوم تبدیل شده و باعث میشه که مصوبات مجلس عملا به نتیجه نرسه یا اینکه خیلی زمان زیادی برای به نتیجه رسیدن مصوبات صرف بشه. از این جهت به هر حال این روند قبلا هم سابقه داشته. به صورت کلی میشه گفت که از دهه 70 در میانه دهه 70 و به خصوص بعد از سال 76 که آقای خاتمی رئیس جمهور شد و بعد از اون در مجلس ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک ترمزی برای مجلس تبدیل شد و نهادهای سیاسی یا به خصوص رهبر جمهوری اسلامی تلاش کردند که از این مجمع برای مهار مجلس استفاده بکنن. حتی بعد که مجالس اصولگرا بر سر کار اومدن این روند تغییر نکرد و عملا مجمع تشخیص به نوعی همون نقش شورای نگهبان دوم یا همین تعبیر آقا بالا سر رو داره، چون که الان عملا دیگه تصویب مصوبات بدون نظر این مجمع غیر ممکن شده. قبلا هم البته مجمع در بخش‌های اون سیاست‌های کلی کلان نظام رو تصویب می‌کرد یا حتی در مجلس ششم شورای نگهبان برخی از مصوبات مجلس را به استناد مغایرت با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می کرد و در واقع این یک دوره 20 ساله‌ای بوده که مجمع نقش خودش را پررنگ‌تر کرد.
این افزایش نهادهای نظارتی چه تبعاتی داره؟ برخی معتقدند که یک سیکل معیوب، به اصطلاح سیکل معیوبی وجود داره بین مجلس، شورای تشخیص مصلحت و شورای نگهبان. حتی شاید بشه مورد مشابهش رو هم در رابطه رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان و مجلس خبرگان دید. نظرتون، تحلیلتون چه است؟
این وضعیتی که الان به وجود اومده اساساً برخلاف فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد که اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان رو حل بکنه و در واقع به تعبیری کار خیلی سریعتر انجام بشه و مصوبات مجلس سرعت بگیره. از سوی دیگه این مجمع برای این تشکیل شد که اون به تعبیر خودشون اون بخش هایی که با شر مغایرت داره اما برای مصلحت حکومت جمهوری اسلامی باید تصویب بشه خیلی سریع تصویب بشه. اما الان در واقع خود مجمع کارکرد کاملا برعکسی پیدا کرده و خود مجمع هم در واقع یک شکل دیگری از موانع رو ایجاد میکنه. این بجز اون درگیری یا اشکال ساختاری هست که بین مجموعه های قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی بین ساختار رهبری و ریاست جمهوری هم همواره تعارض وجود داشته، به گونه‌ای که حتی برخی از اصولگرایان الان پیشنهاد میکنن که باید ساختار رهبری یا ریاست جمهوری و ریاست جمهوری در ایران یکی بشه که به هر حال مشخص بشه که چه کسی مسئولیت اجرایی را داره. این مشکلات ساختاری در کنار افزایش استبداد سیاسی و اتفاقات دیگه باعث شده که به هر حال کارها در جمهوری اسلامی به شکل قطعی گره بخوره، چون هیچ مجموعه‌ای حاضر نیست که مسئولیت رو بپذیره. حتی رهبر جمهوری اسلامی وقتی برجام رو در واقع خودش باز تایید میکنه، بعدش علیه برجام صحبت میکنه و میگه که راضی نبوده، یا اینکه این توافق خسارت محض بوده. درباره مجمع و دولت و شورای نگهبان هم الان این وضعیت به وجود اومده که مثلا لوایح مقابله با پولشویی هیچ اراده‌ای برای تصویبش در جمهوری اسلامی وجود نداشته، و با وجود اینکه دولت آقای روحانی تلاش کرد اونها رو تصویب بکنه، عملا در مجمع گیر کرد. عملا این روند باعث شده که به هر حال علاوه بر دیگر مشکلات ذاتی جمهوری اسلامی، حتی اون ساختار بوروکراتیک جمهوری اسلامی هم به جز موضوع ایدئولوژیک دیگه توان و کارآمدی رو نداشته باشه، و جمهوری اسلامی علاوه بر بحران مشروعیت دچار بحران کارآمدی هم شده.
سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. طبق گفته شرکت ملی گاز ایران، با اجرای طرح پایش مصرف، جریان گاز بیش از 840 سازمان و نهاد دولتی و عمومی در کشور قطع شده است. در همین زمینه دبیر انجمن سیمان ایران از قطع تقریبی گاز بیش از 50 کارخانه سیمان در پی کاهش 20-23% سوخت این کارخانه ها خبر داده و گفته که برق واحدهای تولیدی نیز به تدریج دچار محدودیت شدند. گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای علوی، معضل کمبود گاز در ایران با وجود منابع گسترده گازی، این تناقض چه دلایلی داره؟
البته بله، این یک تناقض به گفته شما و دلایل متعددی اون رو توضیح میده. نخست اینکه علارغم اینکه این ذخایر عظیم گازی در اختیار جامعه ایران، حاکمیت ایران بوده، اما اگر مقایسه بکنیم با فرضاً دولت قطر، میبینیم که استحصال و بهره برداری از ذخایر اونها بسیار گسترده است، چندین برابر بهره برداری ایران هست، و دلیلش هم میشه به سادگی توضیح داد، و اونم این که قطر یک رابطه گسترده‌ای داره با کشورهای مختلف، شرکت‌های مختلف و سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی کردن. بنابراین قطر نه تنها خودش از این ذخایر گازی برای مصرف داخلیش استفاده می‌کنه، اما به صورت یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان در آمده. اینجا اون نکته‌ای که توضیح میده تفاوت رو این است که یک حاکمیتی که به هر حال ستیزه جوست با جهان، مشکل درست میکنه در عرصه منطقی، همزمان این حاکمیت رانتی و ولایی سرمایه ها و امکانات و منابعی رو که به دست میاد، حتی با از طریق فروش انرژی های فسیلی به جای سرمایه گذاری در همین بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی استفاده رانتی میکنه، طبیعی است که بدون سرمایه گذاری عظیم، بدون روزآمد کردن تکنولوژی، بدون ارتباط با جهان خارج، نمیشه توقع داشت که این ناترازی که الان وجود داره بین مصرف و تولید به هر حال به تعادل برسه. یادآوری میکنم که به هر حال مصرف گاز افزایش پیدا میکنه به دلایل عدیده، از جمله افزایش جمعیت، بهبود وضعیت زندگی و اموری از این قبیل، اما تولید نتونسته خودش را همگام با این تقاضا به هر حال همگام بکنه، و در نتیجه خب در فقدان سرمایه گذاری، مدیریت، کارآمدی و به هر حال ارتباط با جهان، طبیعی است که این میزان تولید نمیتونه مصرف رو پوشش بده. اینجا نکته ای رو بد نیست یک اشاره بهش بکنیم، و اونم اینه که این صنعت یک صنعت بسیار عظیمه، بسیار سرمایه بره، و حتی اگر ما بسیاری از مشکلات رو در ایران نداشتیم، خود حاکمیت ایران یا جامعه ایران نمیتونست این معضل رو حل کنه. بنابراین نیازمند این بود که بتونه با قرارداد و همکاری با کشورها و بنگاه‌های بسیار بزرگ سرمایه گذاری کنه، اما به دلایل سیاسی و این ستیزجویی حاکمیت در عرصه بین المللی کسی حاضر نیست با حاکمیت همکاری کنه برای توسعه این منابع گازی.
آیه علوی، گاز برخی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی هم قطع شده، سوخت و انرژی جایگزین چه هست؟ آیا کارخانه‌ها به مازوت‌سوزی روی میارن و یا حتی آوردن که نتیجهش همین آلودگی گسترده هوا هست در بسیاری از شهرهای ایران؟
چون این به نظر میرسه، به نکته بسیار درستی اشاره کردید شما، یکی از اقداماتی که بیان ناکارآمدی حاکمیت در عرصه به هر حال مصرف انرژی همین چیزی که شما بهش اشاره کردید، یعنی تنوع دادن به منابع. و نگاهی بیاندازیم به مقایسه ایران و یک کشوری مثل فرضاً پادشاهی سعودی، ببینیم اونها علارغم دسترسی به امکانات نفتی، ذخایر بزرگ و همچنین اینکه قیمت‌های پایین برای تولید و توزیع، اونها در این مدت 10 ساله یا حتی 15 ساله انرژی‌های رفتن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگزین‌ها رو بسیار متنوع کردن، به طوری که انتظار میره که نیازشون به نفت و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کنه. در مقابل میبینیم که ایران نه در عرصه تولید سرمایه گذاری کرده، نه در عرصه توزیع و نه مصرف. بنابراین این ساختاری که الان وجود داره که یه ساختار غیر مدرن مربوط است به گذشته دور، این الان کفایت لازم رو نداره برای اینکه مشکلات رو حل کنه. بنابراین حاکمیت مجبور میشه که استفاده بکنه از انرژی هایی که آسیب میرسونن به محیط زیست و الان ما آثارش رو میبینیم در اینجا و اونجا. یادآوری بکنم که مسئله انرژی مسئله ایست که در این حال که اقتصادیه، در این حال یک مسئله امنیتی و سیاسی و البته زیست محیطی هم هست. حاکمیتی که به هر حال نتونسته با کارآمدی، با استفاده از منابعی که در اختیار داشته، اهم از منابع انسانی یا منابع مالی، طبیعی است که در این عرصه ها شکست خورده و ما آثارش رو، پیامداش رو به شکل این بحران یا ابر بحران زیست محیطی میبینیم که به همه چیز آسیب میزنه. یادآوری بکنم که یه اقتصاد به اصطلاح پایدار نمیتونه بدون یک زیست محیط مناسب ادامه بده و بنابراین این سیاست های حاکمیت در عرصه انرژی موجب شده که علاوه بر بحران های اقتصادی، علاوه بر بحران مصرف و تولید در این عرصه، ما الان شاهد بحران زیست محیطی هم هستیم.
آقای علوی، بعد از آخر اینکه در کنار کمبود گاز بحث کسری بنزین هم مطرح است، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی از کسری روزانه 1.2 میلیون لیتر بنزین خبر داده و این نکته رو این مدیر دولتی مطرح کرده که امسال برخلاف سنوات گذشته در فصول سرد، یعنی از پاییز به بعد، مصرف بنزین نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایشی هم بوده. این افزایش مصرف و کسری بنزین در کشور چه دلایلی داره؟
دلایل عمدهش مربوط میشه به این که ما جایگزینی رو نتونستیم فراهم بکنیم برای استفاده از بنزین. خب در کشورهای دیگه، همین اروپا رو ما مقایسه بکنیم، اروپا بنا به ادعای حاکمیت رژیم قرار بود که به هر حال دچار بحران انرژی بشه. الان میبینیم از این بحران خبری نیست، به خاطر سیاست گذاری مؤثری که اروپایی‌ها کردن در عرصه تنوع مصرف و همچنین دور شدن از انرژی‌های فسیلی به طور بلند مدت. در چارچوب حاکمیت فعلی نه تنها از این سیاست‌ها خبری نیست، بلکه خب افزایش جمعیت، افزایش مصرف، همه اینها دست به دست هم میدن و علارغم اینکه مدعی بودن که با بالا بردن قیمت فرضاً بنزین بتونن اونو کنترل بکنن، عملاً خود حاکمیت الان اقرار میکنه که شکست خوردن برای کنترل مصرف بنزین. و در نتیجه حالا اگه بیام تو عرصه فقط حمل و نقل، حاکمیت نتونسته این عرصه رو به هر حال بره به سمت فرضاً استفاده از قطار یا راهکارهای دیگری که وجود داره، در نتیجه مصرف افزایش پیدا میکنه و با توجه به تنگناهای سرمایه گذاری مدیریتی و سایر منابع دیگه، طبیعی است که این تعادل در عرصه عرضه تقاضا، در بین تقاضا و عرضه در عرصه انرژی های فسیلی یا به خصوص بنزین هم از بین میره و ما شاهد یه بحران در اینجا هم خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. خب تعدادی از خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران در پی اعتراضات سراسری بازداشت شده و در زندان به سر میبرند. برای مرور وضعیت فعالان رسانه‌ای دربند همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، برخی از ورزشی نویسان آزاد شدن، شرایط اما برای بقیه چگونه پیش میره؟
درود مهدی جان. از آریا جعفری آغاز کنیم، عکاس ورزشی، خصوصا عکاس ورزشی بسیار فعال و صاحب نام در فوتبال زنان، که فوتبال زنان ایران رو با عکسایی که گرفت به دنیا معرفی کرد و جاش خالیه و بسیاری از بازیکنان و مربیان فوتبال و فوتسال زنان هم واکنش نشون دادن به بازداشت او. متاسفانه به 7 سال حبس و 74 ضربه شلاق، مجازات غیر انسانی شلاق محکوم شده. یکی از اتهاماتش عنوان شده که شرکت در اعتراضات بوده بدون ذکر جزئیات و البته 2 سال هم ممنوع الخروج. به طور کلی اصلا نه بازداشت ها رو نه قوه قضاییه و نه پلیس اطلاع رسانی میکنه و نه احکام صادره رو و نه توضیح میدن که برای چی. به هر حال مهدی سوفاری هم به همین ترتیب ورزشی نویس و تهیه کننده موسیقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، همون حکم کلی که خیلی آشناس، در دادگاه بدوی شعبه 15 انقلاب به 5 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوع الخروجی. احسان پیربرناش، سردبیر سایت بانک ورزش، همچنان در حبس به سر میبره، از 6 آبان بازداشت شده. امید هرمزی، پادکستر ورزشی، 12 آبان بازداشت شده، 10 روز انفرادی بوده در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و بعد از اوین به فشافویه منتقل شده و با وجود اینکه وثیقه براش تعیین شده همچنان در بلا تکلیفی به سر میبره. نیلوفر حامدی هم که ورزشی نویس بوده و با ورزش زنان در رسانه‌ها مطرح شده و در کنار اون خبرنگار و فعال اجتماعی هم هست، به زندان قرچک منتقل شده، ضمن اینکه وکیلش محمد علی کانفیروزی هم زندانیه. کفالت سیاسی نیلوفر حامدی رو خانم مارتا استنوی، سخنگوی سبزهای سوئد، بر عهده گرفته.
و یکی دیگر هم از حالا افراد مرتبط با رسانه‌های ورزشی، شهاب بیات هست، ادمین یکی از کانال‌های تلگرامی تیم پرسپولیس، که در همدان بازداشت شد و به 3 سال زندان محکوم شد. مهدی، هفته 13 لیگ برتر ایران امروز به پایان میرسه، از اوضاع این بازی‌ها بگو، همچنین بیانیه عذرخواهی مهدی تاج درباره مصاحبه جنجالیش در صدا و سیما.
لیگ برتر به طور کامل و به نظر میرسه که از نگاه ها افتاده، یعنی تبدیل شده مثلا به یک سریالی که دیگه کسی نمیخواد دنبالش کنه، ولی حالا شاید گاهی یه بخشایشو ببینن. یه مثال بزنم، مثلا همیشه اینطوری بود که هر بازی لیگ که برگزار میشد خود من پیامای متعددی میگرفتم که چرا پنالتی تیم ما رو نگرفتن، چرا نمینویسی، نمیدونم چرا ترکیب این بود. اصلا دیگه از این خبرها نیست، مثل جام جهانی، مثل شهرآورد و لیگ برتری که داره واقعا سوت و کور پیگیری میشه. و مهدی تاج هم رئیس فدراسیون فوتبال، اینم بگم خود بازیکن ها هم در مصاحبه های بعد از بازی میگن که کسی الان دغدغش فوتبال نیست، مربی ها به همین ترتیب. مهدی تاج بعد از اون مصاحبه جنجالیش با جواد خیابانی یه بیانیه‌ای رو در سایت فدراسیون گذاشته، گفته من تند رفتم ولی خب سوالا خوب نبود و جو اینجوری بود و فلان و من عذرخواهی میکنم، نباید من اینطوری صحبت میکردم. در طرف مقابل جواد نکونام هم در نشست خبری با این پرسش مواجه شده که شما قبل از جام جهانی اصرار میکردن که بیا دستیار کیروش شد، چطور بعد از جام جهانی 4-5 تا گزینه فدراسیون اعلام میکنه خودت جزوشون نیستی؟ خب این واقعا سوال مهمیه و خیلی عجیبه که فدراسیون چه اتفاقی افتاده. میگه که شاید ناگزیر بشم بگم که در اردوی دبی چه اتفاقی افتاد و من اصلا نمیخواستم باشم، الانم خیلی راحتم در کنار فولاد خوزستان و دارن ناگزیر میکنن که من بخشی از واقعیت ها رو بگم، که این هم به هر حال از فضای آلوده فوتبال ایرانه که خب منتظریم ببینیم که آیا نکونام این کار رو خواهد کرد و افشاگری خواهد کرد به زودی آخر.
و مهدی، دست آخر، خبر رفع تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای که در روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی رو برانگیخت، این اتفاق چه معنایی برای فوتبال ایران داره؟
در واقع میشه گفت که اتفاق خاصی نیفتاده، اگرچه رفع تعلیق شده، ولی حالا جالب، خود مهدی تاج میگه اگه دوباره بخوایم سند سازی کنیم فدراسیون هم تعلیق میشه، یعنی تایید میکنه که در گذشته سند سازی میشد، که اون موقع وقتی رسانه ها میگفتن سند سازی متهم میشدن. در واقع الان همین کمیته اگر بخواد مجوز رو صادر نکنه، که خب باز پرسپولیس استقلال نمیتونن برن دیگه قهرمانا، اگر صادر کنه چگونه وقتی باشگاه بدهکارن، وقتی مالکیت مشترک دارن، وقتی ورزشگاه اختصاصی استاندارد ندارن، وقتی زمین تمرینشون حداقل امکاناتی که باید وجود داشته باشه رو نداره، چگونه این کمیته میخواد صادر کنه؟ برای همین میشه گفت که در واقع اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و به خاطر همینه که فدراسیون فوتبال هم صریحا هشدار داده که باید اون شرایط مهیا بشه که باشگاه‌ها تایید بشن برای حضور در لیگ قهرمانان. داستانیه که پس همچنان جنجال‌ها و حاشیه‌هاش ادامه خواهد داشت.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.